الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. محققین اهل نظر معتقد بودند که راه فکر مستقله، اما راه عرفان و تصفیه نفس مستقل نیست. یعنی انسان اگر از راه فکر بره تنها میتواند به حقیقت نائل بشه، اما راه عرفان بدون تکیه به راه فکر و نظر نتیجه بخش نیست و انسان رو به حقیقت نمی رساند. مصنف درست نظرشون عکس نظر این هاست، یعنی معتقدن که راه عرفان مستقل. کسی اگر فقط از راه عرفان بره بدون احتیاج به راه فکر و نظر میتواند به حقیقت نائل بشه، اما راه فکر و نظر احتیاج داره به راه عرفان. البته مصنف راه فکر و نظر رو مانع نمی داند، مانع راه عرفان نمی داند، بلکه نافع و مفید هم می داند. حالا راجع به این خصوص که راه عرفان راه مستقلی و اگر انسان تنها از این راه استفاده بکنه و عبور بکنه میتواند به حقیقت نائل بشه، در این خصوص میتوان به مجذوب سالک مثال زد. کسی که مجذوب سالک، نه سالک مجذوب، کسی که یک مرتبه جذبه الهی به سراغش آمده، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، ره که با خرمن مجنون دلفکار چکن. خب این به حقیقت میرسه. عرفا سالک رو دو قسم میدونن، یکی سالک مجذوب، یکی مجذوب سالک. به تعبیر دیگر چنان که در المجلی آمده، سلوک دو قسمه، سلوک محبیت و سلوک محبوبیت. سیر دو قسمه، سیر حبیبی و سیر محبوبی. این سلوک محبیت، سیر حبیبی، این همون سالک مجذوب. سلوک محبوبیت یا سیر محبوبی مجذوب سالکه. ببینید نسبت به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند داره که ولما جاء موسی لمیقاتنا، این سیر حدیثی راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید سبحان الذی اسرا به عبده. این سیر وحدیثی. حالا فرق سلوک محبیت و سلوک محبوبیت به این است که سلوک محبوبیت مسبوق به وصول است، بدون سلوک یعنی اول شخص واصل میشه، بدون سیر و سلوک، بدون احتیاج به ریاضت و مجاهده با نفس و بدون احتیاج به معلم و مرشد و استاد، صدر المتعلمین در شرح اصول کافی برای همین سلوک محبوبیت که همون مجذوب سالک باشه این شعر حافظ رو ذکر میکنه که دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. شبستری در این رابطه میگوید که گدایی گردد از یک جذبه شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. در تتمه دعای عرفه این جمله آمده الهی حققنی به حقایق اهل القرب وصلک بی مثلک اهل الجذب. الهی حققنی به حقایق اهل القرب وصلک بی مثلک اهل الجذب. مرحوم سید حیدر آملی در نص النصوص که شرح ایشان است بر خصوص، این روایت را از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه که جذبت من جذبات الرحمن توازی عملت سهولنگ. که یه جذبه الهی برابری می کند با عبادت جن و انس. این سلوک محبوبیت. سلوک محبوبیت عبارت است از این که وصول مسبوق به سلوک، یعنی اول باید سیر و سلوک بشه، اول باید مجاهده با نفس صورت بگیره، احتیاج به معلم و مرشد و راهنما و استاد هست تا بعدن وصول به حقیقت صورت پیدا بکنه. به دسته اول در قرآن کریم به طوری که در همون المجلی هست با آیه الذین سبقوا من الحسنا اشاره شده، یعنی به سلوک محبوبیت، و به سلوک محبیت هم با آیه کریمه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اشاره شده. علی ای حال راه عرفان راه مستقلی مثل مجذوب سالک که یک مرتبه به حقیقت واصل میشه و نائل میشه، این راه نیاز به راه دیگری نداره. اما راه فکر و نظر راه مستقلی نیست. چرا؟ به خاطر این که با تشویش خاطر راه فکر و نظر هم پیموده نمیشه و منتج به نتیجه نیست و موصل به حقیقت نیست. حالا ایشان در جواب سخنان محققین اهل نظر فرمودند که راه عرفان که همون راه قطع علایق و قطع تعلق خاطر به غیر حد تبارک و تعالی و تقدس باشه، که این اختصاص به راه عرفان نداره، در راه فکر و نظرم لازم، اون راه هم با تشویش خاطر نمیشه. این شدنی هست، امکان پذیر. چجوری؟ به این که قوه وهم و خیال نظارت روشون صورت بگیره، کنترل روشون صورت بگیره، تربیت بشن، وادار بشن به توهم امور قدسی و مجرد، تا اینکه توجهشون از امور سفلیه و امور مادیه قطع بشه. یعنی تصورات مادی و محسوس نداشته باشن، به این طرف کشیده نشه. و چیزهایی هم کمک میکنه به این معنا، یعنی راهکار تحت کنترل در آوردن قوه وهم و خیال و استفاده بهینه کردن از قوه وهم و خیال، راهکاراش عبارت است از کشوندن اینها به وادی فکر و نظر توجه اینا از امور محسوس مادی قطع بشه، برگردنده بشه. یعنی انسان غرق در ادراکات، غرق در مطالب فکری و نظری و عقلی بشه و به این وسیله وهم و خیال رو منصرف کنه از امور مادی و محسوس. باز از دیگر چیزهایی که کمک میکنه به این معنا، از دیگر راهکارها، از کار رو با صدای بلند گفتن. البته به نظر بعد، از دیگر راهکارها استماع صدای خوش هست، از دیگر راهکارها عشق عفیف هست. منتها نکته مهمی که شارع نسبت به اینها دارن که این چیزها تقلیدی نباید باشه، یعنی این کارا با ادا در آوردن نمیشه. حالا مثلا یه کسی که اهل سیر و سلوکه، اهل عرفانه، این مثلا صدای خوشی بشنوه و واقعا اوج بگیره، ارتقا پیدا بکنه، توجه به عالم بالا پیدا بکنه، حالا یه کسی هم بغلش بشینه ادای اون در بیاره و هی به 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 کنه، اینا تقلیدی نمیشه. اینها با تلاش میشه. اینا با پیکار میشه، اینا با مبارزه میشه. و این نکته مهم در پایان شارح اشکال جوابی رو مطرح میفرماید. اشکال این است که خب یکی از چیزایی رو که ایشون فرمودن وهم و خیال رو تربیت میکنه، کنترل میکنه، نظارت میکنه برشون، عبارت است از این که انسان غور در امور فکری، جهد و تلاش در امور فکری بکنه. اشکال این است که فکر آیا مانع کشف و شهود نمیشه؟ آخه در کشف و شهود همه موانع باید از میان برداشته بشه، یعنی سالک شخص باید متوجه حقیقت خودش و ذات خودش بشه. و این که نمیسازه با این که انسان بشینه و مشغول صغرا و کبرا بشه، به قول سعدی که گفت ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو با امرو زید. برای کشف انسان باید متوجه باطن خودش بشه، حقیقت خودش بشه، ذات خودش بشه، چون آخه شاهراه کمال، اتوبان کمال از مسیر ذات خود انسان میگذره. خب باز اگر انسان بخواد بشینه به مقدمات، به براهیم، به عقیفه، به صغرا کبراها مشغول بشه، این که مانع ادراک کشفی و شهودی میشه. ایشون جواب بود میفرمایند این که ما گفتیم غرق در تفکر بشه انسان برای تربیت وهم و خیال، این در آغاز راه و آغاز کاره. این تا وقتی است که ملکه ادراک برای انسان پیدا نشد. همین که ملکه ادراک برای انسان پیدا شد، مثلا یک کسی ملکه حکمت پیدا کرد، ملکه فلسفه پیدا کرد، فلسفه و حکمت ملکه شد برای این، دیگه نیازی به اون ادراکات فکری نداره، دیگه اونا رو باید بریزه کنار، اونا رو دیگه باید بذاره کنار. به یک مراحلی ممکن است شخص برسه که دیگه اصلا دیدن کتاب اونو آزار بده، خب وقتی ملکه ادراک براش پیدا شد، ملکه علوم عقلی، علوم فکری نظری براش حاصل شد، دیگه نیازی به ادراکات فکری و نظری نداره. این اشکال برای کسانی مشکل سازه که راه فکر و نظر رو مستقل میدونن و یا راه عرفان رو مبتنی بر راه فکر و نظر میدونن. اگر راه فکر و نظر مستقل شد، یعنی فقط از این راه انسان به حقیقت نائل شد، یا راه عرفان محتاج به راه فکر و نظر شد، خب دیگه نمیشه به این راحتی از فکر و نظر دست کشید، دست شد. و تا از فکر و نظر انسان دست نکشد، خب نمیتونه به خودش متوجه بشه، به باطن ذاتش به حقیقتش متوجه بشه و به کمال برسه. درون خانه چون هست صورت، فرشته ناید از حکم ضرورت. این اشکال برای اونا مشکل سازه، چون دیگه طبق مبنا و نظر اونا نمیشه از فکر و نظر کوتاه آمد و دست برداشت. و تا انسان مشغول افکارشه و در قید افکارشه، کشف و شهود بهش دست نمیده، چون نمیتونه متوجه باطن ذات خودش بشه. یک عبارتی را هم از متنف شارح نقل میکنن که در جواب نامه یکی از عرفا هست که اون عبارت مصنف رو شاهد میارن در این که مصنف راه فکر و نظر رو مانع نمیدانن، بلکه نافع و مفید هم میدونه برای راه مکان. عبارت رو ملاحظه بفرمایید از جایی که مونده. و اما الخواطر المشوشه فهی من جمله الموانع الواقعه فی الطریقین، اما خاطرات آشوبگر که آشوب ایجاد میکنه در باطن انسان، در قلب انسان، در نفس، فهیه من جمله، از جمله موانع موجود بر سر هر دو راه هست، هم راه فکر و نظر هم راه عرفان و تصفیه. فیکون و مشترک الالزام، بر هر دو وارد میشه، بر هر دو لازم میاد، مشترک الورود. خب چرا؟ وذالک لان الحقیقه القلبیه مجبوله حسب اقتضاء الحکمه البالغه الشامله على سرعه التقلب كما سبق تحقیقه. علتش هم این استش که قلب مجبول اینجوری آفریده شده، آفرینشش اینطوری در حد اقتضای حکمت بالغه شامله، که حکمت بالغه شامله باید یک لحاظ جمعی داشته باشه، جز نگر نباشه، یک نگرش کلی باید داشته باشه. این مجبول است علا سرعت تقلب که دیگرگون میشه سریع، کما سبق تحقیقه که قبلا گفت. خب این مانع است هم بر سر راه فکر و نظر هم عرفان. لکن تسکین المتخیلت المتحرکت بالحرکات مضطربت المشوشت و الجامها و منعها عن الانتقالات المشوشه غیر متعذر عند ارباب الصناعه، لکن آرام کردن متصرفه ای که تحت استخدام واهمه است و جولان میده در مملکت وجود انسان و متحرک است به حرکات مضطرب مشوش، چون همش به طرف مادیات کشیده میشه، انجذاب داره، و دهن زدن به دهن این متخیله و منع این متخیله از تصورات مشوشه که همش بخواد توجهات این سویی داشته باشه، این غیر متعذر محال نیست نزد ارباب عرفان. حالا یه نسخه بدل اینجا هست، کستعمالها بالاذکار المجهره والاصوات القویه عند بعضه، این نسخه بدل اینجا هست. حالا مثلا چجوری تسکین بکنیم، آرام بکنیم متخیله رو، راهکار آرام کردنش، به کار بستن متخیله با اذکار بلند و صداهای قوی عند بعضه که به نظر بعض، چون ایشون در صفحه 252 فرمودن قوت صوت و مجاهره صوت اعتبار نداره در اذکار. اینو تبدل اشتغالها بالادراکات المجهوده و الاصول القویمه یا والاصوات القویمه اندبازه، مانند مشغول ساختن متخیله به ادراکات مجهوده. انسان جهد و تلاش بکنه در ادراکات فکری، متخیلا نداره که کوچه و بازار رو تصور بکنه. و اصول قویمه، همین مطالب عقلی نظری فکری، و اصوات قویمه قوامدار بلند اندبرده نزد بر و الا مصنف قبول نداره. و سماع نغمات المشوقت اللذیذه و تغزلات اللطیفه و تعشقات العفیفه کما هو المشاهد در باب ذوق، و شنیدن صداهای مشوق لذیذ که البته غنا نباشه، غنای محرم، و غزلهای لطیف عاشقانه عرفانی و عشق توأم با عفت و پاکی، که عرض کردم عشق خواجه تقسیم میکنه به حقیقی مجازی، عشق حقیقی عشق به حق، عشق مجازی یا حیوانی که منشأش شهوت و یا نفسانی است که منشأش خلق و خوی محبوبه. این مراد همون عشق مجازی نفسانی. کما اول مشاهده این در باب ذوق که عرفا مشاهده میشه که این راهکارها رو داره، از این راهکارها استفاده میکنه. وعلم انها ذا کلهو انما یفید بعد قطع نسب الخارجیه به سوارم تجرید و تفرید و قلع مواد به آن الباطن به عواسط تحقیق لا به مغاریز تقلیل. این راهکارها فایده بخش است بعد از قطع تعلقات خارجی. نمیشه انسان حالا ولو توی مجلس عرفانی هم بیشید فکرش تو کوچه و بازار، حالا این هم عدای مثلا این حالم در بیاره، حالا تو اون حالم به خودش بگی با این که عرفان درست میشه، نه، باید خودش خلاصه این آمادگی رو پیدا بکنه، این حالت رو پیدا بکنه. قطع نسب و تعلقات خارجی و بیرون از وجود انسان با چی میشه؟ با شمشیرهای آخته و برهنه تجرید و تفرید، که با شمشیر این پوست بدن رو خلاصه از روح بکنه، این لباس بدن رو از روح پاره بکنه. تفرید هم همون فرد شدن روح و تجرید، و کندن مواد و ریشه های مثل خارجی از باطن با توفانهای تحقیق، نه با قیچیهای تقلید. این مواد رو نمیشه حالا با چاقو و قیچی ذره ذره آدم بشینه و بکنه که تقلید حکمش این، نه، این یک گردباد و یک تندباد و یک توفان میخواد، یه عاصفه‌ای که بنیان این تعلقات خارجی و مادی و از وجود انسان بکن. فَإِنْ قُلْتُ اگر کسی اشکال بکنه فَيَكُونُ اول مراحل هذا الطريق و مبدا مسالكه انما هو تفريغ المحل عن القلب اما يشغله عن ذاته ثم التعهد لقبول التنوعات والواردات الوجوديه والتعرض للنفحات الجوديه ولا شك ان ذلك التفريغ المذكور مما لا يمكن استماعه مع الحركات الفکریت شاغله. این اشکال به همینه که ایشون فرمودن که انسان روی بیاره به ادراکات مجهود اصول قرینه یا اون فکر لطیف که ابن سینا در مقامات العارفین فرمود با اینها با این راهکارها قوه وهم و خیال رو خلاصه کنترل بکنه و در راستای هدف خودش اونها رو به کار بگیره، به کار ببنده. این اشکال بود. فعین خود که اولین مراحل راه عرفان و شروع مسالک و روش‌های عرفانی همانا خالی کردن قلب است از اون چی که مشغول میکنه قلب رو از ذات قلب، توجه نفس رو از خودش بر میداره. چون عرض کردم که شاهراه کمال از متن وجود انسان و نفس انسان میگذره. برای رسیدن به کمال انسان باید متوجه به باطن ذاتش بشه. ثم التعهد تا بعد آمادگی پیدا بشه و اهلیت پیدا بشه برای قبول تجلیات متنوع و گوناگون و واردات قلبیه تا یه چیزهایی به قلب وارد بشه و تعرض و در معرض نفحات الهیه قرار بگیره انسان، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، هر کسی نسیمهای الهی در زندگی او وزیدن میگیره، انسان باید مواظب باشه که خودشو در معرض این نسیمهای الهی قرار بده. مثل این که انسان با سحرخیزی میتواند خودش رو در معرض نسیم بهاری قرار بده. ولا شک و تردیدی نیست که این خالی کردن قلب که ذکر شد این جمع نمیشه با حرکات فکری که مشغول میکنه قلب رو به خودش و توجه قلب رو از باطن ذات قلب بر میداره. قلتو جواب این اشکالی این تحبیل الملکات الادراکیت نفسانیه اولا لا ینافی تفریغ المحل و تخلیته عن تلک الادراکات ثانیه. تحبیل ملکه ادراک اولا که انسان اینقدر ادراکات فکری داشته باشه تا ملکه پیدا بشه، مثلا اینقدر کلام فلسفه بخواند که بشه ملکش، این منافات نداره با خالی کردن محل و تخلیه محل قلب باشه از اون ادراکات. بعدا ما که نگفتیم همیشه این ادراکات رو به خودش بدنده، نه، تا اونجایی که ملکه پیدا بشه. وقتی ملکه پیدا شد دیگه لازم نیست که این صغرا کبراها رو تصور بکنه. نه هازا انما یشکل علی من ذهب الی ان طریق النظر هو المستقل فی الایثار او انه مما لا بد من. بله این اشکال مشکل ساز است برای کسی که قائله به این که راه فکر یا مستقل است در ایصال به حقیقت فقط باید از این راه رفت، یا مما لابد من هست، یعنی اگر از راه عرفانم میخوای بری باید با تکیه به راه فکر باشی. ولی این تکرار معالم که اینجوری نیست. چرا؟ فإنما ذهب إليه المصنف ها هنا أن طريق التسبيح هو المستدل بنفسه و طريق النظر غايته ألا يكون مانعا و طريق النظر غايته ألا يكون مانعا أو يكون معدا إعدادا ما، به خاطر این که به نظر مصنف راه عرفان مستقله، چنان که در مجذوب سالک مشاهده میشه و راه فکر و نظر نهایتش اینه که مانع نیست، مانع راه عرفان نیست، یا بالاتر نافع هم هست و معد هم هست، سرعت رو بیشتر میکنه. کما یعلم من کلامهی فی تی مراسلاتهی یا مراسلتهی الى بعض اساتین الکشف و عظماء المشاهده جوابا اما صدر منه، چنان که همین معنا که راه فکر مانع نیست بلکه مفیدم هست معلوم میشه از سخن مصنف در ضمن نامه‌ای که به بعض از عرفا نوشته در حالی که جواب داده است مطلبی که از اون عارف صادر شده. حیث و قال، اونجایی که مصنف اینجوری گفته، ان اعداد المحل القدسی بالحرکات الفکریت الشوقیه غیر مانع بل نافع مفید فی ظهور مستجن فیه من المعارف والحکم این دست لا القوة القدسیه علی القوة الجسمانیه و استدامت قهرها و غلبتها علی قوة الوهم و المتخیله. فرموده آماده سازی محل قدسی که قلب باشه با حرکات فکری شوقی این مانع نیست بلکه نافع و مفیده در ظهور معارف و حکم مخفی که همون کشف و شهود باشه. حالا این اندستیلا متعلق اون نافع، نافع است، این وجه نافع بودنشه، چون آخه گفتیم در راه فکر و نظرم بالاخره باید جلو جولان وهم و خیال گرفته بشه، اونا مانع است. اندستیلا القوة القدسیه علی القوة الجسمانیه نافع است برای استیلای قوه قدسیه که قوه کشف باشه در قوای جسمانیه که همون وهم و خیاله و ادامه قهر و غلبه قوه قدسیه در دو قوه وهم و خیال، وهم و متخیله. در فصل 63 مصنف جواب میدن از نظری که عرفا راجع به علوم عقلی دارن. عرفا خب نظر مساعدی و خوشی به علوم عقلی ندارن. این مصنف است که وفاق برقرار کرد، آشتی داد بین حکما و عرفا، بین این دوتا راه، و الا عرفا نظر مساعد و خوشی نسبت به علوم عقلی ندارد. بایزید بسطامی جمله ای داره میگه که مساکین اخذوا علمهم میتن ان میتن و اخذنا علمنا ان الحی الذی لا یموت. مسافین و فقرا یعنی اصحاب علوم عقلی، اینا علمشون رو از مردگان اخذ میکنن. کیچی گفته و اما ما عرفا علممون رو از خداوند حی لایموت اخذ میکنیم. مساکین اخذ و علمهم، یا جور دیگر نقل شده اخذتم علمکم میتن ان میتن و اخذنا علمنا ان الحی الذی لا یموت. خب حالا همین دید ناخوشی رو که عرفا و صوفیه به اصحاب علوم عقلی و به علوم عقلی دارن، ایشون میخوان نقل کنن و نقد کنن. اول حرف اینا رو نقل میکنن، حرف اینه که علوم عقلی مستند به حواس، حواس هم خطاپذیر، امکان تصرف و راه پیدا کردن خطا در حواس وجود. مرحوم آیت الله مطهری در پاورقی اصول فلسفه و روش رئالیسم می فرمایند که 800 مورد حس خطا دارد. علوم عقلی مستند به حواس، حواس هم خطاپذیر، امکان تصرف خطا درشون هست. اما عرفان مستند به کشف و کشف نیل به واقعیت و حقیقت خارجی و امکان تصرف خطا درش نیست. وقتی انسان مستقیما به حقیقت خارجی وصل شد، وقتی به کور وصل شد، به کور خارج وصل شد، دیگه چه امکان خطا و اشتباهی؟ امکان خطا و اشتباه در جایی است که تطبیق باشه، یعنی پای صورت و تصور در کار باشه و در تطبیق و انطباق اون صورت بر واقعیت خارجی اشتباه و خطا را پیدا بکنه. مثل این که انسان از این ور خیابان وقتی نگاه میکنه به پیاده رو به اون طرف خیابون، عرض پیاده رو اون طرف خیابون باریکتر و کوتاه‌تر و کمتر از عرض پیاده روی که انسان درش راه میره دیده میشه. این دید ناخوشی است که عرفا اهل تصوف به اصحاب عقل و علوم عقلی دارد. مصنف میخواد اینو جواب بده. جواب مصنف دو قسمت داره. یک قسمت این است که حواس نقش اعدادی دارند، هم در علوم عقلی هم در عرفان. نمیشه که زیرا به حواس رو زد، ریشه حواس رو زد. این نقش اعدادی داره در هر دو حوزه، هم حوزه علوم عقلی هم عرفان. و قسمت دوم جواب مستنفم این است که هر دو علم، هم علوم عقلی هم عرفان، مفید به ذات نسبت به هر دو حق تبارک و تعالی است. چنانکه گفته شد که اهل کشف به حقیقت خارجی نائل میشیم، به حقیقت خارجی نائل میشیم، یعنی ما استمدادمون از حقیقت خارجی، اتکامون به حقیقت خارجی. حقیقت خارجی هم از نظر عرفا حق تبارک و تعالی، طبق نظریه وحدت شخصی که درباره وجود عرفا داشت، که این همون تعبیر بایزید که و اخذنا علمنا عن الحی الذی لا یموت، شما اخذتم علمتم میتن عن میتن. نسبت به این هم مسلم می فرماید که مفیض به ذات، معطی اصلی همه علوم، چه علوم عقلی و چه علم عرفان، علم مکاشفه و مشاهده، حق تبارک و تعالی و تقدس. لذا از این جهت امتیازی مثلا برای عرفان نسبت به علوم عقلی نیست. از اون طرف هم که اونا علومشون مستنده به حواسه، نقصی برای علوم عقلی نیست، چون حواس نقش اعدادی داره هم در علوم عقلی هم در عرفان. این دو قسمت جواب مستنده. خب بعد توضیح میدن این دو قسمت. اما قسمت اول، این که حواس نقش اعدادی در علوم عقلی دارن روشنه. چرا؟ چون ادراکات عقلی به دنبال ادراکات جزئی و ادراک محسوسات پیدا میشه. مفهوم کلی انسان انگامی مورد ادراک قرار میگیره که انسان از طریق حواس زید و عمرو و بکر و سایر افراد انسان رو ادراک کرده باشه. اما نقش اعدادی حواس در عرفان، چطور حواس احساسات اینا جنبه اعدادی و نقش اعدادی ایفا میکنن نسبت به کمالی که از راه عرفان به دست میاد؟ کمالی که از راه عرفان رسی آدم اون کمال کشف، همون نیل به حقیقت و واقعیت خارجی باشه، یعنی مشاهده واقعیت خارجی. پیشو میمرمان علت این که حواس نقش اعدادی داره نسبت به کمال عرفان، دلیلش اینه که نفس انسان تعلق به بدن پیدا کرده. هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این معناش اینه که وقتی نفس انسان به بدن تعلق پیدا کرده، یعنی انسان به دنیا آمده، این معناش این است که از این معبر انسان به کمال میرسه، به کمال حقیقی. خب اگر تعلق نفس به بدن، اگر همین ادراکات حسی مادی، اگر اینها نقشی در رسیدن انسان به کمال عرفانی، به کمال کشفی و شهودی ندارن، چرا انسان به دنیا میاد؟ چرا نفس تعلق به بدن مادی پیدا بکنه؟ چرا انسان احساسات داشته باشه؟ اگر نقش اعدادی حواس رو نسبت به کمال عرفانی انکار بکنید، یکی از دو محذور لازم میاد. یا باید از اول انسان تو دنیا نه، یعنی نفس به بدن مادی تعلق پیدا نکنه، یا باید ملتزم بشیم به این که کمال حقیقی بعد از مرگ پیدا میشه. هر دو معذوره، چون بالاخره انسان که به دنیا آمده دیگه، حالا که به دنیا آمده نمیتونیم هم بگیم که انسان در دنیا به کمال نمیرسه، بعد از مرگ به کمال میرسه. از دنیا مزرعه الاخره، الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فردا شد. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. نمیتونیم بگیم انسان در دنیا به کمال نمیرسه، کمال مخصوص بعد از مرگ، یعنی وقتی قطع تعلق نفس به بدن صورت گیره. پس بنابراین حواس، احساسات نقش اعدادی دارن نسبت به کمال عرفان، کمالی که در عرفان مطرحه. این قلت که ممکن است همین حواس مانع کمال بشن، شما میگید نقش اعدادی دارن نسبت به کمال، نه ممکنه اینا مانع کمال بشن. چرا؟ چون ممکنه این حواس مشغول دنیا بشن و انسان رو از اوج گرفتن، از پرواز، از کمال بندازه. جواب این اشکال اینه که اگر وجود حواس مانع کمال باشن، پس باید کمال انسان در مرحله پیش از تعلق نفس به بدن تحقق پیدا بکنه. چون شما میگید وجود حواس مانع کمال، خب ایه سب الانسان ان یدرک صدا. خداوند این موجود رو مهمل که خلق نکرده، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند هر موجودی رو که ایجاد فرموده با هدایت تکوین او رو به سوی کمال مطلوب او هدایت میکنه. و اگر وجود حواس مانعه، پس بنابراین باید پیش از تعلق نفس بدن و پیدایش حواسی به کمال برسه این آفریده، این انسان. یا باید حواس مانع نباشه از کمال، یا این که انسان نباید به دنیا میاد. بالاخره یا باید بعد از تعلق نفس به بدن کمال حاصل بشه، یعنی حواس نقش اعدادی داشته باشه مانع نباشه، یا باید انسان به دنیا نیاد، یعنی پیش از تعلق نفس به بدن انسان به کمال برسه. این قصد بر این که ما که نمیگیم که فقط حواس مانع کمال نمیشه، گاهی مانع کمال، گاهی هم نقش اعدادی دارن نسبت به کمال، تا این که حواس چجوری به کار گرفته بشه. اگر حواس مصروف بشه در همین زخارف دنیوی میشن مانع کمال، اما اگر استفاده بهینه از اونا صورت بگیره در مسیر کمال به کار بیفتن، موعد میشن برای کمال. این رو اگر کسی بگه قول را که خب ما باید اینو مخوام بگیم، ما هم همین رو مخوام بگیم، نقش اعدادی داره، یعنی کمک میکنن. حالا یه مرتبه انسان از یه کمککار استفاده میکنه، یه مرتبه استفاده نمیکنه. فرض برمایید که الان تا کمک میکند به انسان مثلا در شتاب گرفتن برای رسیدن به یک مطلوبی و هدفی، و اگر انسان از این پا استفاده کرد این سیرش سریع میشه نسبت به رسیدن به اون مطلوبش، اما اگر استفاده نکرد این وبال گردنش میشه، زحمت شد میفته گردن اون، یعنی یه چیز اضافه ای هم همراهش داره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. حالا راجع به قسمت دومم که علوم همه از طرف حق تبارک و تعالی افاده میشه، ایشون اعاله میکنن به کتابهای فلسفیشون که ما بیان کردیم در کتابهای فلسفی. قال و ماقی ان علوم النظار ماخوذه من الحواس و علوم اصحاب المجاهده ماخوذه من المبدا الفیاض. اون چی که عرفا گفتن که علوم اهل نظر از حواس گرفته میشه و علوم عرفانی از مبدا فیاض، از خداوند، از حقیقت خارجی، از متن خارج، واقعیت فلیس به شیء، این درست نیست. این اشکال چرا؟ فإن الحواس هی المعدات الأول فی الطریقین. حواس اینا اولین معدات هستند در هر دو راه فکر و نظر و عرفان. و مفیز المعارف والعلوم هو المبدأ الفیاض بالذات. مفیز بالذات نسبت به همه معارف و علوم هم خدا. اما الاول که حواس در هر دو طریق معدن، فکونها معدتن تو طریق نظر فظاهرا، اما این که در علوم عقلی معدن چون ادراکات عقلی بعد از ادراکات جزئیات میشه، و کونها معدتن تو طریق الاخر، و اما این که حواس معدن در عرفان، فلانها لولم یکن معدتن لما تعلقت النفس الناطقه به بدنه. البته به خاطر این که حواس اگر معد نباشن، نفس ناطقه به بدنش تعلق پیدا نمی کرد. قطعا ثم، این ثم یعنی بر فرض این که حواس معد نباشن، ثم ان الکمال الحقیقی لابد و ان یحصل لها بعد انقطاع ذلک التعلق بالمن. اگر حواس معد نباشن، کمال حقیقی کشفی عرفانی باید بعد از مرگ حاصل بشه، اینم محذوره. همین که معد نباشن محذوره، و همین که بگیم کمال حقیقی بعد از مرگ حاصل میشه. فلا انقیل جاز ان یکتسب من ذلک التعلق ما یمنعه عن الوصول الی. اگر اشکال بشه که احتمال داره که از تعلق نفس به بدن یه مانعی از وصول به کمال حقیقی پیدا بشه. یعنی حواس ممکنه مانع بشن برای کمال، انسان رو مشغول دنیا بکنه. قلنا فعلا هازا، یعنی اعداد نقش اعدادی نداشته باشن، مانع باشه، احتمال داره مانع باشه. فعلا هازا یجب وصول ذلک الکمال قبل تعلقها و حین اذن لم یتعلق بهی البته. خب بنابراین پس باید کمال عقیدی، کمال انسانی حاصل بشه قبل از تعلق نفس به بدن، و در این هنگام نباید نفس به بدن تعلق گرفته باشه. البته و هم که تعلق گرفته، چون دیگه نباید تعلق بگیره، تا نباید دنیا بیاد دیگه، اما قبل از دنیا به کمالش میره. فلئن قلتم فکما یکتسب من ذالک تعلق ملکات و مانعت للوصول فلا یبود و ان یکتسب منه ملکات اخر و فعد من جملت الاسباب و شروط مطلقه. اون چه که کسب میشه از تعلق نفس بدن، اینا دو دسته است. ممکنه ملکاتی باشه که مانع وصول باشه، ممکنم است که نه موعد باشه. پس همونطور که کسب میشه از اون تعلق ملکاتی که مانع وصول به کمال حقیقی، بعیدم نیست که کسب بشه از این تعلق ملکات دیگری که شمرده میشه از جمله اسباب و شروط مطلقه. چی؟ نه دیگه، اون میگفت که فقط مانع باشه. این میگه نه، گاهی مانع باشه، گاهی نباشه، گاهی موعد باشه، از جمله اسباب و شروط مطلقه، اسباب و شروط مطلق برای رسیدن به کمال. قلنا فعلا هازا قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم بهی بعد ما انکرتمو. خب دیگه بنابراین پس شما برگشتید به همون چی که حقه و اعتراف کردید به حق بعد از انکار. پس بنابراین حواس نقش اعدادی داره. و اما ثانی که مفیض همه علوم حق تبارک و تعالی، فلما بیناه فی کتب المعمولت فی صناعت الحکمه. و صلی الله علیه و سلم.